بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أفوض أمري إلى الله، حسبي الله ونعم الوكيل، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. آمین رب العالمین. السلام على الحسین و غلا غلی ابن الحسین و غلا اولاد الحسین و غلا اصحاب الحسین. در بحث فقهیمون، در بحث قواعد فقهیه، یکی از قواعدی که خیلی مورد توجه فقهای اسلام قرار گرفته و در تمام ابواب فقهیه، اهم از عبادات و معاملات، کاربرد داره، قاعده لا ضرر هست. و قاعده لا ضرر در خیلی از مسائل فقهیه مدرک مهم فقهاست که تمسک میکنند در مسائل عبادی و معاملاتی به قاعده لازرر. و از این جهت هست که در نزد فقها رضوان الله تعالی علیهم قاعده لازرر به طور مستقل مورد بحث قرار گرفته، رساله های مستقل و متعدد از قلم فقها رضوان الله تعالی علیهم در این رابطه میبینیم که نوشته شده. و مثلا مرحوم شیخ انصاری در رسائل ذیل قاعده اشتغال مستقلن قاعده لا ضرر و لا ضرار رو مورد بحث قرار داده. یا مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی، مرحوم ناینی، مرحوم علامه نراقی در عوائد الایام العائدة الرابعة قاعده لا ضرر و لا ضرار رو مورد بحث قرار داده. ولذا این قاعده یکی از قواعد مهمه و مشهور بین فقهای فریقین هست. این است که اینو انشاءالله تعالی مورد بحث قرار میدیم و مفصلا میخواهیم مورد دقت و بحث قرار بدیم. اولین سوالی که به اصطلاح جا مطرحه اینی که معنای قاعده لازرر چیه؟ معنای قاعده لازرر این هست که در شریعت اسلام حکم ضرری ما نداریم، یعنی حکمی که منشأ ضرر باشه، بلکه خداوند تبارک و تعالی منتن علل عباد حکم ضرری رو نفی کرده، رفع کرده. ولذا هر عبادتی، هر معاملهی که مستلزم ضرر باشه، اون عبادت و اون معامله به امتنانن للعباد به اصطلاح رفع شده، نفی شده. مثلا اگر وضو که واجبه موجب ضرر باشه، ما وضو از باب قاعده لا ضرر و لا ضرار مرتفع میشه. یا مثلا بی اگر لزوم بی موجب ضرر باشه، این از تحت عفو و عقود خارج میشه. پس بنابراین و معلومه که مقصود از این ضرر در اینجا ضرر عرفی دنیوی است، چنانچه مرحوم شیخ هم در مکاسب تقریبا تصریح کرده به این مسئله و شارع در موارد متعددی امتنانا للعباد رفع کرده هر حکمی که منشأ ضرر باشه، ولذا این قاعده لا ضرر حکومت میکنه به جمیع عموماتی که اثبات تکلیف میکنه. این چنینه. پس بنابراین دلیل نفی ضرر حاکم هست به عنوان ثانوی بر ادله اولیه که به عنوان اولی حکمی رو اثبات میکنن. اگر حکم اولی به عنوان اولی وجوب صوم را اثبات میکنه، اگر ضرر بر شخص داشته باشه قاعده لا ضرر حکومتن وجوب را مرتفع میکنه، وضوع اگر ضرری باشه وجوب مرتفع میشه. و البته منظورم باز ضرر شخصیه، ضرر نوعی نیست. به این معنا اگر به شخص بنده اگر صوم یا وضوع موجب ضرر باشه ولی به دیگری موجب ضرر نیست، خب با اون کار نداره. این است که این منظور از این ضرر، ضرر شخصی هست، ضرر نوعی نیست. این است که قاعده لا ضرر یکی از قواعد مهمه و به قول مرحوم آقای خویی مشهور و معروف بین فقهای شیعه هست و این رو انشاءالله مورد بحث قرار میدیم. پس معنای قاعده لا ضرر یعنی هر حکم ضرری که منشأ ضرر باشه، این چنین حکمی را خداوند متعال جعل نفرموده. لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. اونتا مدرک این قاعده لا ضرر چیه؟ البته ابتداعا اگر توجه بکنیم میتونیم بگیم ادله اربعه به قاعده لا ضرر میشه ادعا کرد: عقل، کتاب، سنت و اجماع. طبیعتاً چون ادله دیگر داریم اجماع میشه اجماع مدرکی، خیلی ارزشی نخواهد داشت. اما عقلاً و نقلاً به قاعده لا ضرر میشه ما استدلال بکنیم، برای اینکه عقل مستقلاً حکم میکنه که بالاخره اگر حکمی برای سعادت انسان میخواد جعل بشه، اگر منشأ ضرر باشه، منشأ اون به اصطلاح اون فساد آور باشه برای زندگی یک انسان، عقل چنین حکمی رو نمیپذیره. خصوصا دینی که بر اساس مصالح و مفاسد احکامش رو صادر میکنه، جعل میکنه، عقل میگه طبیعتاً این دین دین قیمی هست، دینی که بر اساس مصالح و مفاسد احکامش رو صادر میکنه، هرگز نمیاد یه حکمی که ضرر آور هست، هلاکت باره برای شخص، شخصی را زمینگیر میکنه، این عقل چنین حکمی رو هرگز نمیپذیره. منتها غیر از حکم عقل، آیات و روایاتی خیلی روشن دلالت بر قاعده لا ضرر وجود داره. منتها در استدلال به آیات ما در قواعد فقهیه کم میبینیم که فقها استدلال کردن، بیشتر به روایات و اخبار مختلفی که در موارد مختلف از شخص پیامبر اسلام یا اهل بیت پیامبر صلوات الله علیه و اجمعین رسیده تمسک کردن. در از آیات قرآنی تقریبا 3-4 آیه است که خیلی روشن حداقل فی الجمله دلالت میکنه که ضرر و ضرار در اسلام پذیرفتنی نیست و حکم مجعول منجر به ضرر در اسلام امضا نشده و بلکه مورد نهی و نفی قرار گرفته. از جمله در سوره مبارکه بقره آیه 233 این آیه مبارکه است که الان محضرتون از کلام الهی میخوانم. این آیه مبارکه است 233 آیه در رابطه با خانم هایی که شیر میدهند به بچه هاشون احیانا مورد اختلاف قرار میگیره بین زن و شوهر. با این آیه شروع میشه آیه شریفه که ول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ول والدات یرزقن اولادهن حولین کاملین تا میرسه به این جمله که لا تزار والدتون به ولدها ولا مولودون له به ولده و علل وارث مثل ذالک. میفرماید که اینجا آیه شریفه نهی میکنه اگر شما زن شوهر با هم اختلاف کردید، فرض کنید که شوهر به وظیفه شوهری خودش عمل نمیکنه، اختلافی شده و بچه شیر میخوره، خب اون وظیفه داره که مسکن مناسب و نفقه مناسب رو برسونه به خانم. حالا به این وظیفه عمل نمی کنه. حالا شما بگید خب حالا که تو وظیفه پدریت رو نسبت به بچت عمل نمی کنی، منم اصلا شیر نمیدم، بردار بچه هر کجا میخوای ببری ببر. اینجا خداوند متعال نهی میفرماید اینکه مادر به فرزند خودش با ترک شیر دادن از باب اینکه عصبانی شده از پدر بچه از شوهرش ضرر برسونه بهش. لا تزار والدتون به ولده ها، ضرر نرساند مادر به فرزند خودش با ترک شیر دادن از باب این که چون عصبانی شده و شوهر به وظیفهش عمل نکرده، با شیر ندادن منشأ ضرر به فرزند نباشه. داره نهی میکنه این کار از این کار. ولا مولودون له به ولده، همچنین نهی میکنه از این که پدر با وظیف نشناسی و پرداخت نکردن اون چه که لازم از پرداخت بکنه به مادر شیرده، باعث نشه که اون لجاجت بکنه و در نتیجه پدر منشأ ضرر رساندن به فرزند خودش باشه. ولا مولودون له به ولده، این چنینه. پس بنابراین یکی از احتمالات مختلفی در آیه هست، یکی از احتمالات خیلی روشن و معنای ظاهر بلکه از هر در آیه شریفه همین هست که صدر آیه به این معنا دلالت میکنه، چون میگه ول والداتو یرزین اولادهن حولین کاملین، مادران 2 سال تمام شیر میدهند و مناسب شیر بدهند به فرزندان خودشون. اگر میخوان اون به تمام عیار شیر داده بشه، به اصطلاح دو سال کامل حولین کاملین شیر بدهند. و حالا با دعوا و درگیری که بینشون پیش اومده، نه پدرمون جایزه کاری بکنه که از این شیر دادن استنکاف بکنه، نه لجاجت پدر باعث بشه که خانم از شیر دادن استنکاف بکنه. هر دو طرف اینجا مسئولن. و در هر صورت آیه مبارکه احتمالات مختلف داره، که احتمال روشنش همین است که فل جمله به اصطلاح از ضرر رسوندن خداوند تبارک و تعالی در این کتاب الهی نهی میکنه از ضرر رسوندن به دیگران. یا در آیه ششم سوره طلاق، باز آیه ششم سوره مبارکه طلاق این هست که اگر با زن شوهر با هم درگیر بشن، کار منجر به طلاق بشه، از کنوهن من حیث و سکنتم من وجدکم، در حالی که کار به طلاق کشیده شده، حق نداره بعد از طلاق بلا فاصله شوهر خارج بکنه از منزلش خانم رو. باید از کنوهن اسکان بدهید به خانم، من حیث و سکنتم، در هر جایی که خودتون نشستید متناسب به حال خانم به اون هم اسکان بدید. ولا تدار روحن لتضیقو علیهن، نه. و این نهی میکنه خداوند متعال مردان را که زنان مطلقه را در تضییق و در فشار قرار ندید از نظر سکنا و از نظر نفقه و مخارج در زمانی که زمان عده است. یعنی کاری نکنید که به اصطلاح منشأ ضررشون باشید، که باعث بشه که اونها احیانا از مهریهشون مثلا ببخشند و اینها. من هیچون مجموع از آیات قرآن مجید خیلی روشن استفاده میشه که اضرار به دیگران به هیچ عنوان به اسلام مجاز نیست. بندگان خدا با هر اقدامی منشأ ضرر به دیگران باشن. یا مثلا در آیه مبارکه 16 و 17 سوره نساء که نهی میکنه از اضرار به وراس، و اینکه کاری بکنه شخصی که میمیره ولو پدر باشه مادر باشه بالاخره اموالی داره، حالا طوری وصیت بکنه که به بعضی از وراس ضرر برسونه. مثلا وصیت بکنه به این پسر من، به این دختر من اینقدر مال بدید از شلس من. خب نوعاً دیگران رو محروم بکنه از ارث بردن. یا احیانم به کسی بدهکاری نداره، مدیون نیست، اقرار به بدهی بکنه، چون برای اینکه اول باید بدهی ها پرداخت بشه بعد سهم وراث تقسیم بشه. مجاز نیست کسی به یک دینی که نداره اقرار بکنه و وراث خودش رو، فرزندان خودش رو محروم بکنه از ارث بردن عادلانه متناسب. من بعد وصیت یوصی بها او دین غیر مضار، آیه 16 و 17 سوره مبارکه نساء. این آیه مبارکه هست، آیه 16 و 17 سوره مبارکه نساء این آیه هست. بله، 16 و 17 بله بله همین آیه مبارکه هست که لا من بعد وصیتن یوسی بها او دینن من بعد وصیتن یوسی بها او دینن بالاخره نباید وصیتی که یا دینی که به اصطلاح کاری نکنه که با اقرار به دینی که مضار باشه. اینها آیات مختلفی است که توجه فرمودید در سوره مبارکه بقره، سوره مبارکه نساء و سوره مبارکه طلاق به طور فلجمله حکمی را جعل نفرموده که منشأ ضرر باشه، بلکه نهی میکنه، نفی میکنه، حتی به پدر، به کسی که اموالی را ارث گذاشته و دیگران میخوان ارث ببرند، به دینی که احیانا نداره، بله اگر مدیونه برای اینکه مدیون از دنیا نره بگه که من 5 میلیون به آقای زید بدهکارم، اینو مواظب باشید که نخورید، تقسیم نکنید، دین من رو پرداخت کنید. اما نیاد 5 میلیون رو 10 میلیون مثلا بکنه، بگه خب حالا احیانا به هر دلیلی دین غیر مضار باشه. از اضرار به وارث در وصیت اجحاف نکنه و حق اونها رو ضایع نکنه. این است که فی الجمله از آیات قرآن مجید یا در سوره مبارکه بقره در آیه 286 که ترم آخرین آیه سوره مبارکه بقره است و طولانی ترین آیه است و در رابطه با دین و حق و حقوق مالی انسان ها نسبت به یکدیگر هست، ولا یزار کاتبون ولا شهید. بالاخره کسی حالا میخواهد به دیگری قرضی بده، دستور این است که فکتبوهم بنویسید، فراموش نشه، اشتباه نشه. اینجا میفرماید که نویسندهی که مینویسه درست بنویسه به اصطلاح، و شاهدی که میخواد شهادت بده درست شهادت بده. نویسنده اون دین کم و زیاد ننویسه، شاهدی که شهادت میده کم و زیاد شهادت نده، منشأ ضرر باشه. ولا یزار کاتبون ولا شهید. پس فی الجمله از آیات قرآن مجید به عنوان یکی از منابع مهم احکام شرعیه و قواعد فقهیه میتونیم استفاده بکنیم که ما حکمی که منشأ ضرر باشه مجعول نیست، جعل نشده، بلکه نفی شده و نهی شده. منتها مهمترین مدرک و دلیلی که فقها مورد بحث قرار دادن بیشتر روایات هست، روایات متعدد و زیادی در این رابطه داریم که برخی از فقها ادعا کردن که در حد تواتر مرحوم آقای آخوند در کفایه جلد 2 صفحه 266 که می‌فرماید ادعا شده که ادعای تواتر شده، ولی انصاف انه لیس فی دعوت تواتر کذالک جزافون. این روایات مختلفی که قاعده لا ضرر را به عنوان لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام یا لا ضرر و لا ضرار به طور مطلق یا لا ضرر و لا ضرار علی مؤمنین، انشاءالله متن روایات رو مورد تعرض قرار خواهیم داد که خدمت شما عرض کنم این روایات ادعای تواتر شده، حداقل تواتر اجمالی. مرحوم شیخ می‌فرماید که کثرت روایت ما را از ملاحظه و بررسی سند غنی می‌کنه. در مکاسب در رساله نفی ضرر صفحه 373 شیخ می‌فرماید که اضافه بر این که بعضی‌ها ادعای تواتر کردن دیگه نیاز به بررسی سند نداره و کثرت روایات ما را بی نیاز می کنه ان ملاحظت سنده ها. مرحوم آقای خویی هم رحمت الله تعالی علیه در مصباح الاصول جلد 2 صفحه 518 ایشون می فرماید که لا ینبغی تأمل فی صحت سنده هذه القاعده هذه الروايات لكونها من الروايات المستفيده المشتهره بين الفريقين. حتی مرحوم آقای خویی می‌فرماید که فخر المحققین در ایزاح القواعد ایشون به اصطلاح در باب رهن ایزاح ادعای تواتر این روایت رو می‌کنه که لا ضرر و لا ضرار که به عنوان مدرک این قاعده هست. اصل متن روایات را هم انشاءالله عرض می کنم خدمتتون. حالا متواترم نباشه به قول مرحوم آقای خویی قطعا در بین این روایات روایات صحیحه و موثقه داریم. پس اگر مقتوع الصدورم نباشه، روایت متواترم نباشه، تقریبا ما اطمینان داریم که چنین روایتی از معصوم سلام الله علیه صادر شده. در مصباح الاصول جلد 2 صفحه 513 این بیان را مرحوم آقای خویی رحمت الله تعالی علیه داره. دو عرض کردم این روایات را ما هم در منابع اهل سنت می‌بینیم هم در منابع شیعه. مهمترین به اصطلاح مدرک ما در روایات روایتی است که در اصول کافی مرحوم کلینی نقل می‌کنه، جلد 5 اصول کافی جلد 5 صفحه 292 باب ضرار حدیث دوم. این روایت هست که در داستان سمرت ابن جندب، در داستان سمرت ابن جندب که از ابن بکیر ان زرار ان ابی جعفر بعد نقل القضیه انه صلی الله علیه و آله و سلم قال للانصاری. این سمرت ابن جندب یکی از اشخاص بسیار لجوج و شخصی که به اصطلاح بسیار آدم قسی القلبی بوده و در دشمنی به اهل بیت پیامبر و شیعیان اهل بیت ایشون بسیار آدم قسی القلبی بوده و جعل خبر می کرده و انسانی است که در تحت تأثیر دین فروشی خودش، حتی معاویه اول 1000 درهم داد که از پیامبر اسلام نقل بکنه که این آیه شریفه و من الناس من یوزی بو که قوله فی الحیات دنیا و یشهد الله لا ما فی قلبه و هو علد الخصام و تا آخر آیه که والله لا یحب الفساد. معاویه 1000 درهم داد، گفت که این رو شما نقل کن از پیغمبر که این آیه شریفه در مورد علی علیه السلام نازل شده. آیه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله در مورد ابن ملزم نازل شده. ایشون گفت نه کمه و تا بالاخره به 400,000 درهم رسید گفت ها قبول میکنه. این را ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه نقل میکنه. این شخص شخص بسیار شقی و فاسدی بوده، فاجر بوده و ابن زیاد سمرت ابن جندب رو زیاد به عنوان جانشین خودش در بصره قرار داد و اومد به کوفه. نقل شده که 8,000 نفر رو از شیعیان رو ایشون در بصره به شهادت رسوند و حتی زیاد بهش گفت که آیا شما این همه که کشتی نگران نیستی، نمی ترسی؟ گفت نه، لوقتن تو مثل هم ما خشی تو. این است که خودش هم لعنت الله تعالی علیه گفته که والله لو اطعت الله کما اطعت معاویه لما عذبنی ابدا. طبری و ابن عسیر این رو از سمرت ابن جندب نقل میکنه. اگر آنچنان که به معاویه من اطاعت کردم از معاویه خدا را اطاعت میکردم، قطعا هیچ گونه مورد عذاب قرار نمی گرفتم. این است که در بعضی نقل ها هست که در داستان عاشورا در قتل امام حسین علیه السلام هم این ملعون شرکت داشته، ولی خیلی این بعید درست باشه چون ایشون قبل از سال 61 هجری ظاهرا به درک واصل شده بوده. در هر صورت داستان قاعده لازرر و لازرار هم میرسونه که در زمان شخص رسول اکرم ایشون درختی داشته در جایی، میخواسته بره به اون درختش سرکشی بکنه. راه سرکشیش ظاهرن از بستان یکی از انصاری باید رد می شده. طبیعتاً در اون بستان ایشون خونهی ساخته بوده این انصاری و ایشون از اونجا که رد می شده الگاره یالله می گفت که این خانوادش آمادگی پیدا می کرد و اینها حجابش اینا درست می کرد، ایشون رعایت نمی کرد، همینطور بدون سرسلا سرشو می انداخته پایین می خواسته بره و گاهی در یک وضعیت و شأنیتی نبودن که دیده بشن. ولی زا میاد به پیامبر اسلام کلایه میکنه و پیامبر اسلام ایشون رو میخواد، میگه که از شما این برادر انصاریت کلایه میکنه که شما کان طریقه الیه فی جوف منزل رجل من الانصار فکان یزی و یدخل الی عذقه، که از کردم در کافی این روایت مفصلا مطرح شده که انشاءالله در بحث فردا هم متن روایت رو و هم اون جسارت این مرد رو و هم اون لینت و رحمتی که از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دیده میشه که بسیار افتخار آمیز هست و برای ما از جهات دیگر هم یه درسی است که برخورد با یک انسان این چنین منحرفی پیامبر رحمت للعالمین چگونه برخورد کرده. هم متن روایت رو و هم بررسی سندیش را انشالله مورد بحث قرار میدیم. این قاعده قاعده بسیار مهمی هست، هم در مسائل اجتماعی کاربرد زیادی داره و هم در مسائل قضایی، مسائل حقوقی دیگر. انشاءالله این قاعده را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.